بسم الله الرحمن الرحیم. درس بدایت الحکمه حجاقی رزرسد 13 خرداد 1403، جلسه 169.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و آل محمد. باب حسن الظن بالله عز و جل. محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن محمد ابن اسماعیل ابن بدیع عن ابی الحسن الرضا علیه السلام قال، از امام رضا علیه السلام نقل شده که فرمودند احسن الظن بالله، گمان خودت رو به خدا نیکو کن. فان الله عز وجل یقول انا عند ظن عبدی المؤمن بی، من نزد گمان بنده مؤمنم به خودم هستم. ان خیرن فخیر و ان شرن فشر. رو اگر گمان تصور و فهم و همین هست دیگه میشه، تعامل و بنده مؤمنم با من بر اساس خیر باشه، من خیرم. انگار که بستگی داره خدای تو چی با چجوری باشه. خدا همون جوری که خدای تو رفتار میکنه. اگر یه خدای سختگیر بدبین لجوج داری، خدا همینجوری با تو رفتار میکنه. خدایی خدای سختگیره بر اساس همین عجیبه. میگفت عجیبه ولی واقعیه. کلا ببین حسن ظن به مبادی خیر، یعنی اون اصل اون قصه خیره، خیلی انسانو توی نسبت درستی قرار میده، مثلا موقف انسانی رو تنظیم میکنه.
تکیم ساز میشه واقعا
یعنی
با صفت جمال و جلال خدا آدم
خودی میشه. آفرین. تصمیم میگیری که، یعنی نه اصلا تو الان از اون جه، مگه نمیگیم همین عرب اصلا نمیخونیم که اصلا تو همین علمتی، تو همه اندیشه ای، تو الان اگه اندیشه شر داری تو شری. خب اندیشه شر در مورد خدا داری، در مورد نبوت، در مورد دتون گفتیم مثلا اندیشه حقانیت اسلام رو میگیره تبدیل میکنه به غرور و فریب و دلیل بیکاری، اندیشه شفاعت رو میگیره دلیل بر این که بستگی داره تو الان از این میخوای چی تعامل، چه تعامل میکنی. حتی با جامعه مؤمنین بچه نمیدونم خیلی رایجه بین فضای ایمانی سوء ظن به برادران مؤمن. اصلا من احساس میکنم اصلا رایج تر از این گناه ندیدم بین مؤمنین، بین خودمون، در حالی که واقعا سوء ظن دشمن برادریه. این اون چیزی که نابود میکنه برادری رو، چون شما در یه تعامل اون سالمه درونش، تو انقدر ناسالم برخورد میکنی خودت خراب میشی و از اونم خراب میکنی.
یعنی
بله اصلا برداشته ما از رفتار آدم ها عجیبه. من بارها شده تو تجربه زیسته خودم این جلو چشمه، واقعا تو دلت داری به یکی برداری میکنی و خیلی هم داری برداری میکنی، یعنی در حقش. بعد یه عمدی میگذره، یه بازخورد میده، میبینی کلن برداشت اینه که تو هیچ برداری در حق من نکردی تو این مدت. خدایا اصلا چجوری میتونی این ببینی اینجوری؟ از رفتار، یه سری رفتارها سری برداشتا میکنه و اینو به جایی میکشونه که دیگه 100% خلاف واقع داره. از واقعا باید مراقب تعاملاتمون با مبادی خیر، مبادی خیر الله، انبیاء، اهل بیت، مؤمنین، اونی که پیشفرض خیره. اگر تعامل خیری باش نکنیم تبدیل میشه به شر، تعامل شری بکنیم خودمون میشیم شر، شاید مثلا برای اون اصلا باعث ارتقای درجهش بشه اگر اون توی از موقف طبیعی خودشون خارج نشه. چون بعضا اگر در یک محیط این اینا توی زیست اجتماعی بیشتر قرار بگیرین زیاد میشه، اگر یک محیطی که مورد سوء زن قرار بگیرید شما هم وارد این بازی بشید شما هم تحریف میشید، شما هم تحریف میشید. اگه ولی اگه وایس طرف تحریف نکنه هم باعث روش میشه. ان شاء الله خدا از شر وسواس نفسانی و نگاه‌های غلط، باورهای نادرست ما رو نجات بده. صلوات بفرست. اللهم صل على محمد. خب ما توی بحث فصل دوم بودیم که علم حصولی به جزئی و کلی تقسیم میشد. گفتیم قابلیت و فرض صدق بر کثیرین و اینکه قابلیت و فرض صدق بر کثیرین نداره. ادله تجرد و نفس رو گفتیم، این داشت متن رو میخوندیم. ادله تجرد و نفس هم خوندیم، متنش رو رسیم به دو تا شبهه در مورد اینکه اگر تجرد نفس میگم، ادله تجرد صورتهای علمی، دو تا شبهه مطرح شد که اگر ادراکات زمانمندن یا اگر فعل و انفعالات مادی داره اتفاق میفته تو ادراک، باعث میشه که ادراک مادی باشه نه مجرد، که ایشون فصل بس کردیم از بیرون، اینجا مطرحش رو بخونیم. و ما یتوهم فی مقارنت حصول العلم للزمان، میگه اون توهم، اون چیزی که توهم شده در مقارنت حصول علم با زمان، مساقارت حصول علم با زمان، باعث میشه که بگه چی؟ بگه چون در زمان حادث شده پس امر زمانمنده و زمانی مجرد نیست. پاسخ میدن که انما هو مقارنت و شرائط حصول الاستعداد له لا نفس العلم. این فقط مقارنه شرایط حصول استعداد برای نفسه، برای اینکه علم پیدا بکنه، نه خود علم. شبه دوم این بود که فعل انفعالات مادی تو مغز و قوای ادراک و اینها نشون میده که این مادی ادراک. و اما توسط و ادوات الحس فی حصول صورت المحسوسه، اما وساطت آلات احساسی در حصول صورت های محسوس، یعنی علم حسی در مقابل علم خیالی و عقلی، دوباره و توقف صورت خیالی علی ذلک و توقف صورت خیالی بر همین اصول صورت محسوسه. چون اول باید اون صورت محسوسه باشه، بره صورتشو نگه داره خیال. فانما لحصول الاستعداد الخاص للنفس لتقوا به علی تمثیل صورت العلمیه، میگه این نه، این فقط چیه؟ برای محقق شدن استعداد خاصی برای نفسه تا بتونه صورت علمی رو به وجود بیاره، تا بتونه تمثیل کنه اون صورت علمی رو. تمثیل یعنی چی؟ یعنی همون انشاء، یعنی همون صورت رو انشاء بکند، تا صورت علمی رو به وجود بیاره. و تفصیل القول فی علم النفس، میگه تفصیل این حرف دیگه باشه توی معرفت النفس، نه اون تفصیلی که بعد از نهایه میخونید تکمله. و مما تقدم یظهر ان قولهم قول علی سبیل تمثیل لتقریب، این کلش تو پرانتز دیگه. از این چیزایی که گفتیم روشن شد که قولشون، قول کیا؟ قول فلاسفه مشهوری، قولون علی سبیل تمثیل لتقریب، این یک سخنیه که تمثیل گونه است برای تقریب به ذهن، برای نزدیک کردن مطلب به ذهن مثلا ناشنایان. قول چیه؟
این تمثیل تمثیل
چون اینجوریه، آره آره آره، اینجا تمثیل رو هم معنای
تمثیل
انشای جا، چون میگه تمثیل نفس، تمثیل نفس مر صور را میشه انشاء صور، ولی اینجا تمثیل برای تقریب بشه همون مثال. میگه حرف مثالی زدم برای اینکه به ذهن نزدیک کنن، به ذهن حرف و تشبیه. خب قولشون چیه؟ قولشون همون تقشیره، قول تقشیره توی بحث حقیقت ادراک عقلی. ان التعقل انما هو بتقشير المعلوم عن الماده والاعراض المشخصه له حتى لا يبقى الا الماهيه المعرات عن القشور. میگه تعقل چیه؟ میگه تعقل فقط انما چیه؟ تقشیر، پوست کندن معلومات. تقشیر یعنی پوست کندن، پوست معلوماتو میگیری میکنی از چی؟ از ماده و اعراضی که اون ماده رو تشخص بهش میدن، تا اینکه هیچی براش نمونه مگه ماهیت لخت. پوستشو میکنی لخت میشه دیگه، مگه ماهیت لخت از همه پوست ها.
ماهیت خودش تشخص در اینها
نیست، تو مشا هست دیگه.
ماهیت خودش
نه، ماهیت نیست. اعراض مشخصه باعث تشخص میشن.
ماده رو بگیر از ماهیت، اعراض
مشخصه
رو میگه ماهیت،
ولی ماهیت میمونه. میگه ماهیت اون حالت عقل کلی طبیعیش میمونه،
ماهیت
منحسیه میمونه. ماهیت همین ماهیت لیسیده میگن بعضیا، همین منظورشون ماهیت لخته، مثلا ماهیت پوسکنده مثلا. خب کل انسان المجرد عن الماده الجسمیه و المشخصات الزمانیه و المکانیه و الوضعیه و غیره، مثل انسانی که از ماده جسمیه، یعنی این ماده جسمیه میشه اون جسم طبیعیش که در جهات سگانه قابل امتداده، بلکه در جهات چارگانه با اون بحث زمان که گفتیم یکی از ابعاده، و این مشخصات اعراضی که مشخصات این هستن، یعنی مشخصاتی که زمانی، در یه زمان خاصیه، در یه مکان خاصیه، در یه وضع خاصیه و غیر این همه عوارض دیگه. به خلاف الاحساس المشروط به حضور الماده و اکتناف الاعراض و الهیئات المشخصه. این عقلی، میگه عقلیه، این تعقل به خلاف علم حسیه که مشروط به حضور ماده است و پیچیدگی به و در واقع همراهی با اعراض و هیئاتی که تشخص به این ماده میدن، و الخیال المشروط به بقای الاعراض و الهیئات المشخصه. خیال دیگه مشروط به حضور ماده نیست، ولی مشروط به بقا اعراض و هیئات مشخصه هست. خب هم اعراض هم هیئات که میشه همون در واقع نسبی که بین این با نسبت بالایی پایینی اون نسب و اضافات من دون حضور الماده. ولی اینجا دیگه خیال دیگه مشروط به حضور ماده نیست. میگه این قولشون اینه، این قول بر سبیل تمثیل و تقریب، لتقریب به ذهنه.
قول ماهیت فقط ذهنی میشه دیگه، اصالت اینا بر ماهیت، ماهیت هم ذهنی میشه.
نه، این که ذهن این کارو میکنه،
سلام علیکم، ماهیت تو خارج، یعنی ماهیت تو خارج با این اعراض ماده هست.
میگه ماهیت یا تو خارج با این اعراض و ماده هست و شخص، یا کلی طبیعیه عقلیه. اگه عقلی باشه دیگه مجرد ذهن این کارو میکنه، ولی بعدن بحث که میکنن از عقل و اینا، میگن اصلا نه، اینجوری نیست که ماهیت این وجود یه وجود مجرده، این ماهیت کلی طبیعی. ولی کلن یه مشکلی که توی مشا هست یه همین خلط بین ذهن و عینه، یعنی یه جایی بحث ذهنی میکنه فهم میکنه واقعا داره در مورد این بحث میکنه، یه جا بحث در واقع در مورد این بحث میکنه، داره فهم میکنه داره در مورد ذهن بحث میکنه. این دائما توی تردد الهی اصلا مبهم میمونه که آخرش اینا مثلا از سالت وجودی هستن یا از سالت ماهوی هستن. خب
اعراض و این اعراض و چیزاشو میگیریم ازش، خب اینه که تو
زندگی
تو
خارج کم چیزی نداریم،
ولی
اینکه
تو
زندگی
تو خارج نشون میده.
نه، اون مشکلی ندارن توی حکایتگری که میگن.
الان ما اینه که اولین توی این ذهن مفهوم این انسان رو بدون ماده و اعراضش که اولینش توی ذهن، اون که اون نیستش
چرا؟ اون بحثای وجود ذهنی میشه دیگه.
نه، خب مجرد دیگه، مجرد از اعراب این از هر چیزی که میخواد از اون بیاد با همه چیزش باید علم بگیره. نمیشه که شما تحشیر بکنی اون رو اینا رو بذاری کنار.
خب تو نگاه ماهوی اینجوری بود که ماهیت مرسل اصلا، خب لذا ماهیت تارتن یوجد وجود خارجی، تارتن همون خودش یوجد وجود ذهنی. خب اصلا اینا فردشن، بعدن گیر افتادن که این فردشن، پس این چجوری اون جوهر این جوهر نیست و اینا، که دیگه با کلی دعوا و طول تاریخ بس شد رسید به اون ایده صدرا توی حمل. خب اینجوری حل کرده قصه رو، چون بحث اصلا کلا بحث مفهوم توی بستر تاریخی ما رفته رو ماهیت.
خب شخص تو چجوری میشناسن پس؟
شخص با همین عوارضش تو خارج.
تو ذهن چجوری میشناسن؟
تو ذهن که عوارض نیست که. تو به هم میگه تو ذهن ما هر مفهومی داریم کلیه. خب مفهوم کلیه.
این چجوری اونو نشون میده؟
اون چون اون فرد اینه.
عوارض
پیدا میکنه و فردی آره دیگه، با وجودی که عوارض، چون اون عوارض عوارض مال وجودشه در واقع، آثار وجود، نه آثار ماهیت، مشکلی پیدا نمیکنن. یعنی دستگاه باگ این که خب داری چی میگی نداره، خب ولی باگ این که این اصلا کلا اشتباه داری میزنی داداش، این باگ داره. خب و الا میگه چی؟ قولون علا سبیل تمثیل لتقریب و الا فالمحسوس صورتون مجردتون علمیتون. میگه نه این قولشون بر وگر نه برای تقریب به ذهن و ایناست، وگر نه محسوس یعنی اون چیزی که محسوس ماست صورت مجرد علمیه، یعنی صورت مادی نیست. و اشتراط حضور الماده و الاکتناف به الاعراض المشخصه لحصول الاستعداد به نفس للاحساس، شرط حضور ماده و همراهی با اعراض شخص ساز و مشخصه برای حصول استعداد در نفس، یعنی اعداد نفس برای احساس. مثلا گفت مجرد دیگه، علم محسوس صورت علم محسوس هم گفته مجرد. و کذا اشتراط الاکتناف به المشخصات للتخیل، این که شرط شده همراهی مشخصات با تخیل، ولی شرط نشده امرای ماده دیگه. و کذا اینم برای همینه، اینم برای وصول استعداد برای نفس برای تخیل. و کذا اشراط و تقشیر فی تعقل، میگه حتی شرط تقشیر در ادراک عقلی، الا اشراط تخیل از یدم انفرد واحدن فی حصول استعداد نفس لتعقل الماهیت الکلیه. میگه این برای دلالت بر این شرطه که تخیل بیش از یک فرد برای اصول استعداد نفس برای تعقل اون ماهیت کلی لازمه. ما اگه میخوایم ماهیت کلی رو درک بکنیم یه دونه فرد ببینیم تعقل نمی کنیم، باید چند تا فرد انسان ببینیم تا تعقل کنیم. البته آقا سلام علیکم، به 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 مبارکه باشه آقا، بذاریم اینشون رو بوس کنیم و سرد متنم هستیم. شالا که نور چشم شما باشن، شالا که سلام علیکم. زد به یه آفی که گذاشیم بین دو تا کلاس اونجا مفصل میخوریم. خب میگه اشتراط تقشیر در تعقل، ماشاءالله اشتراط تقشیر در تعقل به دلیل دلالت اشتراط تخیل بیش از یک فرد واحد برای حصول استعداد نفس برای تعقل ماهیت کلیه است. میگه باید چند تا رو ببینی تا انسان رو انتزاع بکنی، المعبر عنه به انتزاع کلی من الافراد، که ازش تعبیر میشه به انتزاع کلی از افراد. البته یه چیز عجیبی که هست اینه که ما فرد به ذات رو تو یه دونه هم ببینیم هم میابیم، یعنی خیلی اوقات نیاز نیست حتما مثلا 5 تا انسان رو ببینیم تا مفهوم انسان بسازیم. ولی این میگه که دیگه بیش از این نمیگه بحث علم کلی چیه، میگه نه مجرده. این که اگه تقشیر رو قبول نداری چجوری علم کلی صورت میگیره، یه دونه فقط یه رج اولیه تبندی دیروز رفتیم که به نحو ارتحال و به نحو انتقال به عالم مثال و عالم عقل، و توی عالم مثال که صدرا میگفتیم توی عالم مثال متصل خودمون انشاء میکنیم، به البته هبه واحد استوبر تو عالم عقل میگفت نه اونجا اصلا کلن عقل متصل نداریم، میبینیم فقط چون از دور میبینیم و در هوای مغبر میبینیم کلیه، وگرنه معارفی که میبینه خود عقل رو میبینه جزئیه و براش مشخصه. گفتیم حاجی و علامه اینا میگن نه ما عقل متصل هم داریم. و تبین ما تقدم ایضا ان الوجود ينقسم من حيث تجرد عن الماده و عدمه الى ثلاثه عوالم عوالم کلیه. میگه همچنین معلوم شد از چیزی که خوندیم وجود منقسم میشه از حیث تجرد از ماده و عدم تجرد از ماده به سه تا عالم کلی. کلیشو گفتیم برای چیه؟ کلیش همین اصطلاح کلیه که اینجا خوندیم، عوالم کلیتن. سه عالم کلی که عالم عقل میشه، مثال میشه و ماده میشه، کلیش به چه معنا بود دیروز گفتیم؟ کلیش یعنی اون که سه اداره و کلی خیلی فرد توشه، کلی موجود تو عالم مثال داریم، کلی یوری کلی، این کلی که میگم کلی فارسی. آره این کلیه که تو کلی فارسی چی؟ این همین همین موجودات شما و من در دیوار چی؟ این که اینجا آره این که ماده، خب شما اینجا افراد مادی دارید، افراد متعدد مادی دارید. آیا این کلی که گفتیم باشه این کلی نیست، اون کلی سعیه که یه حقیقت کل، یه سری افراد داره، یا نه منظورش همین این که به نحوه کلیتن ما سه تا عالم داریم دیگه که یه تعداد زیادی موجود توشونه. حالا این که همه موجودات هم رابطه کلی و افراد دارن، نه اینو نمیخواد بگه الان. احد هما عالم المادت و القوه و ثانی عالم التجرد عن المادت دون آثارها من الشکل و المقدار و الوضع و غیرها ففیه صور الجسمانیت و اعراضها و هیئات الکمالیه من غیر مادت تحمل القوه و الانفعال. اولیش میگه عالم ماده است، دومی عالم تجرد از ماده است دون آثارها، مجرد از ماده است ولی مجرد از آثار مادی نیست، یعنی شکل داره، من شکل و مقدار وزن، مقدار داره، وزن داره و غیر اینها، یعنی عوارض رو داره. آره مثال تجرد مثالی برای اینه شکل و برای میگه اندازش اینقدر بود دیگه، مثلا میگه فلانی رو دیدم با همین هیئت خودش ولی ماده نداره، همین جوری با همین تمثیل و صورت و سر و ریش و قد و رنگ و این اندازه رو اینا رو همه اندازه اینا عوارض اعراض هستن ولی ماده نیست. ففیه صور الجسمانیه هم میگه اونجا تو اون عالم مثال صورت‌های جسمانی و اعراضشون و هیئت‌های کمالی که اینا دارن هستن بدون من غیر ماده تحمل القوه، بدون اینکه ماده‌ای باشه که قوه این صور جسمانی و اعراض حیات کمالی رو هم بکنه و انفعال و پذیرش داشته باشه. اگه اینجوری بگیم بحث حرکت جوهری بالا مثال چی میشه؟ ماده نداریم، قوه نداریم که بخواد ماده حملش بکنه، لذا حرکت جوهری به این معنا نداریم. خب ببینیم اونجا چه خبره. و یستم ما عالم المثال، به این عالم میگه عالم مثال، و البرزخ بین عالم العقل و عالم الماده، و حائل و واسطه و برزخ بین عالم عقل و عالم ماده. و ثالث و عالم تجرد عن المادت و آثارها، عالم تجرد از ماده و آثار مادی. و یستم و عالم العقل، و قد قسم و عالم المثال الى المثال الاعظم القائم بذاتهی و المثال الاصغر القائم بالنفس. میگه عالم مثال رو تقسیم میکنم با مثال اعظم که قائم به نفس ذات خودشه و مثال اصغر که قائم به نفس ماست، همون مثال منفصل و مثال متصل، منفصل از ما و متصل به ما. الذی تتصرف فیه نفس کیف تشاء به حسب الدواء المختلفه الحقه والجزافیه. میگه این عالم مثال اصغر که قائم به نفسه، نفس تصرف میکنه توش هر جوری که بخواد به حسب اون انگیزه هایی که مختلفی که داره، یا انگیزه حق داره یا انگیزه باطل داره. خب فتأتا احیاناً بسورن حقتن صالحتن و احیاناً بسورن جزافیتن تعبس بها. احیاناً گاهی اوقات دست پیدا میکنه به صورتهای حقی که صالح و صحیح هن، گاهی اوقات هم به صورتهای گزاف و بیهودهی که بازی میکنه با اونا. این خیلی مهمه، اصلا کلا خلاقیت اینجا اتفاق میفته. حالا مثال بخوای مثلا به خلاقیت اینا، چون اون میتونه بزنه بکنه کله اینو بتونه بچسبونه به اون پای اینو. ولی اول مثلثات المذکوره مترتبتون طولن، میگه اینا مترتب طولی هستن. فاعلاها مرتبتن و اقواها و اقدمها وجودن و اقربها من المبدا الاول تعالی عالم العقول المجرده. بالاترین مرتبه، قوی ترین مرتبه، قدیم ترین مرتبه وجودن به لحاظ وجودی و نزدیک ترین مرتبه به مبدا اول یعنی خداوند تبارک و تعالی عالم عقول مجرده است. به چه دلیل؟ تمام فعلیت ها، چون فعلیت تام داره و تنزه ذوات ها انشاو بالمادت والقوه، و این که ذوات عقلی از آمیختگی با ماده و قوه منزه هستن. ذوات مثالی منزه نیستن، آمیخته با ماده نیستن ولی با آثار مادی هستن. و یلیه عالم المثال، بعد از اون عالم مثال، المتنزه عن الماده دون آثارها، اینا متنزه از ماده هستن ولی متنزه از آثار مادی نیستن. و یلیه عالم الماده موتن و کل نقص و شر، بعد از اونم عالم ماده است که محل کل همه نقص ها و شرور اینجاست. ولا یتعلق به ما فیه علمون الا من جهت ما یحاذیه من المثال والعقل، و هیچ علمی به اون چیزی که تو عالم مثال تعلق نمیگیره مگر جهت مثال و عقلی که در ازای این ماده تو عالم مثال. همه حرفایی که زدیم دیگه، میگه علم به این ماده علم نداریم، به وجود مثالی و عقلی این ماده علم داریم. خب این هم از این بحث. الفصل الثالث. آقا مبارک باشه انشالله، انشالله که رو چشم شما باشن. چرخش به چرخه، هرچیش به چرخه. یه بحث دیگه هم باز میکنه ایشون، موزیکای خراب نمیرن بیرون، میمونن اینجا، هر جا بذاریمش تا نه تو سطل آشغال دوباره برمیگرده میاد رو میز. خب فصل سوم دوباره یه اصطلاح دیگه ای در مورد کلی و جزئیه. ما این کلی و جزئی رو تو اون فصل گفتیم که، تو فصل دو گفتیم که قابلیت صدق بر کثیرین و عدم آن باعث شده که اونی که قابل صدق بر کثیرینه کلی باشه، اونی که قابل صدق بر کثیرین نیست جزئی باشه. اینجا یه اصطلاح دیگریه که از باب ثبات و تغییر تو این فصل سه از جهت ثبات و تغییر، میگه منظورتون چی از جهت ثبات و تغییر؟ میگه این علم حصولی ما، خب همین صورتی که از اشیاء پیش خودمون نگه می‌داریم، این علم حصولی یه موقع شما خود این صورته رو داری صحبت می‌کنید، صورت تصور، یه موقع میاد در مورد تصدیق صحبت می‌کنید، یعنی در مورد گزاره صحبت میکنید. دیگه فقط یه صورت خالی نیست، نه مثلا فرض کنید میگید که این دست من، میگید این دست در حال حرکته، خب علم شما به این حرکت این دست، اینو میگن که این گاهی اوقات ثابته و تغییر نمی کنه، گاهی اوقات تغییر می کنه. به اونی که ثابته و تغییر نمی کنه بگیم کلی، یعنی کلی اینجا معنای ثابته، جزئی معنای متغیره.
کجاش اگر
میگن که معلوم، خب معلوم یعنی معلوم بالعرض، معلوم بالعرض، نه معلوم بذات. معلوم بالعرض گاهی اوقات تغییر میکنه و معلوم بذات به تبع اون معلوم بالعرض تغییر میکنه. خب اینجوری معلوم بذات و تبع معلوم بالعرض یا به تبع تغییر معلوم بالعرض تغییر می کند، این موقع معلوم بالذات به تبع اون تغییر نمی کند. مثلا مثال بزنیم یکم واضح تر بشه. میگن که مثلا فرض کنید یه آقای زید داریم در حال حرکت، من یک علم به او دارم، زید می ایستد، علم به او تغییر می کند. خب الان معلومه به ذات من علم به زید در حال حرکت بود، حالا که ایستاده معلوم به ذات من میشه علم به زید ایستاده. ولی یه موقع اینجوری نیست، این اتفاقی بیفته، من مثلا فرض کنید مثال میزنم به علم منجم به ماه گرفتگی یا علم معمار به ساختمان. میگه منجم میدونه که مثلا ساعت 10 صبح تا 10:24 صبح روز مثلا 25 مرداد سال 1403 ماه گرفتگی میشه. خب این هنوز ماه گرفتگی نشده، این علمو داره، همون هین این که ماه گرفتگی هم داره اتفاق میفته علمو داره، بعد این که ماه گرفتگی هم تموم میشه میره این علم است، این هم ثابته، هیچ تغییر نکرده با وجودی که معلوم تغییر کرده. یا مثلا فرض کنید من میخوام یه ساختمون بسازم، طرح ساختمون رو کامل نقشه‌شو میکشم، قبل اینکه از ساختمون بسازم نقشه و طرح این ساختمون تو ذهن من بنا هست، بعد این که همون هینی که داریم میسازیم هست، بعد این هم که ساختیم هست، ساختمون خراب میشه میره این هم هست. میگه معلوم به ذات، خب معلوم به ذات ثابته، لذا میگن تو علم جزئی ما توی ادراکات حسی، خب ما توی ادراکات، یعنی بعضی ادراکات حسی این اتفاق میفته، شما با تغییر معلوم علم عوض میشه. الان علم به زید در حال حرکت داشتم، الان علم به زید ساکن دارم، خب این عوض شده دیگه. یعنی علم به جهت این که میگیم که علم ثابت بهش میگیم کلی، یه اصطلاح دیگه است، مثلا یه غیر از اون اصطلاح است، اصلا اونجا رو تصورات، اونجا اومده روی تصدیقات. علم یا مثلا این علم میگن علم پس از کثرت، علم جزئی رو، علم کلی رو میگن علم پیش از کثرت، یعنی اصلا کلا کاری نداره با این که چه اتفاقی میفته.
بعد اینکه میگیم تصدیقه کجاست؟ تصدیقه وارد زیدی که ایستاده،
خب اونجا چیز داریم دیگه، تو زیده ایستاده، خب ما یه قضیه داریم،
خارج چه قضیه نداریم، زیده اینی که در
نه تو خارج ما زیده
زیده ایستاده داریم،
زیده ایستاده که خب یه حالتی از زیده که بله قضیه موتن، قضیه ست چیده، خب توی ذهنه، خب و اینجوری هم نیست که این اصطلاح، این اصطلاح، این اینجا بعد اینجوری مثلا بگیم این انحصاراً در مورد تصور، این مثلا انحصار به تصدیق نداره، لذا مشکلی نداره از این جهت که بگیم که این ما اینجا چون کلا با حکم مواجه هستیم، تصدیق ببینید یه بحث،
چه اصراری داریم ما که این وقت تصدیق اینجا باشه؟
ببینید شما نکته چیه، میگه آقا ببین اصلا اساسا اینجا بحثمون علم به یه قضیه است. قضیه چیه؟ قضیه اینه که زید ایستاده است، زید در حال حرکت است. میگه این علم زید در حال حرکت است، با ایستادن زید حالا شده زید ایستاده است، یعنی اساسا موتن این، یا میگیم ماه گرفتگی در ساعت کذا روز کذا اتفاق میفتد. میگه این علم قبل از تحقق، حین تحقق، بعد تحقق ثابت تغییر نمیکنه. لذا مفاد این علمی که ثابته یا تغییر نمیکنه، چون توی تصورات شما معمولا با یه چیز ثابت مواجه هستید، مثلا زید در حال حرکت، اگه بخوایم اینو یه تصور بگیریم، زید در حال حرکت، اون خب دوباره میشه زید ایستاده، تغییر نکرده که. تصور زید در حال حرکت، تصور زید ایستاده، تو تصور جدا. این که شما میگین که این علم به زید در حال حرکت، زید متحرک است و زید ساکن است، این تغییر کرده. خب نه، تصدیق حکم نفسه که از منفعلن از خارج گرفته شده، یعنی شما یک رابطه بین دوتا چیز دیدید، یه اتحاد دیدید، بعد این اتحاد رو دارید با است، یا یه عدم اتحاد دیدید داری با نیست حکایتگری میکنی ازش. یعنی حتی نیستی هایی که شما، حکم های نیستی که میکنید، در نفس الامر داره. خب الان اونجا یعنی مفاد اصطلاحا، مثلا اصطلاح گذاشتن جناب استاد که مفاد استی، مفاد استی اونجاست، یعنی مثلا این اتحاد بین عمامه و سفیدی اونجاست، این گزاره ای که عمامه سفید است داره از اون حکایت میکنه. اگه گفتن عمامه سیاه نیست، عمامه ایشون، نه مطلق عمامه، اما چون عمامه سیاه داریم، سادات آقا نمیدونم چرا ملبس نمیشن دیگه، همه ایران دارن تبلیغ میکنن، کل نهاده کل حیات زیر نظرشون خودش ملبس نیست. نه اون، اون نه اون که می‌خواستیم بگیم، بگیم عمامه سیاه است. آره ایشون ملبس، انشالله به زودی شیرینی دیگه هم بخوریم که ایشون دائم ملبس بشه. خب اون موقع دیگه عمامه سیاه است میتونیم، الان میگیم عمامه سیاه نیست، چون عمامه نیست، اونجا هم نفس الامر داره. لذا این نفس الامر قضایا هم باید یکی از بحثاییه که تو نفس الامر کلید میخوره. یکی از مثالایی که اینجا میزنن اینه که علم از طریق علل، علم به علل یه علم ثابته، چون مثلا رابطه علت و معلول همیشه رابطه ثابته. و یکی مثالای دیگه این علم به علم از طریق علل یا علم به علل، چون علت تامه همیشه علت اینه دیگه، چه برای ثابتی داره نسبت به این وضعیت متغیری که نداره. لذا مثلا این تغییرها پیش اون علت ثابت ثابته، یا تو میگم این رابطه ثابت و متغیر، اون همه اینایی که ما احساس میکنیم چقدر داریم دست پا میزنیم، همه پیشش ثابته. لذا از طریق علت داریم علم پیدا میکنیم، علم علم کلیه نه علم جزئی. یه شبهه شده که خب اگر شما دیدید اعتراف کردید علم مادیه، یه اشکال شده که علم جزئی خب که متغیر است، مادیست، چون هر تغییری باید قوه و ماده داشته باشه. این اشکال شده پاسخی که الان میدن که چی بدن پاسخ؟ میگه آقا این زید متحرک حالا ساکن شده، علم تغییر کرده، علم جزئیه دیگه، علم محسوس. پس خود این چون میگه علم مادی شد دیگه، میگه علم تغییر، هر تغییری هم توش قوه و استعداد و ماده میخوایم. پس علم یه جا شما میگفتی همه علوم مجردن، حداقل یه مثال نقض براتون پیدا شد.
تغییر نکرد
اون معلوم بود، اما اصلا خودش توش هست، علم به تبعیت داره، خودش شأن مستقل نداره که بخواد دوباره صحبت دیگه. در واقع پاسخ میدن که علم به تغییر غیر از تغییر علم است. چرا؟ میگه که ما این تغییرات رو در فوقش در چیز داریم، در دستگاه ادراکی و احساسی منظورمونه، مثل مثلا فعل و انفعالات شیمیایی و مثلا توی چشم و مغز و اینا. میگه اینا رو که گفتیم، اینا اعداد میکنه، اعداد برای ادراکه، نه خود ادراک. این تغییرات و این
حالت جدیدی که داره، منم این جدیدی بهش دارم.
اون جایی که بوده چند تا علم مختلف و گزارهای مختلف ذهن با هم دیگه میچسبونه.
نه واقعا ذهن میچسبونه نیست، واقعا الان این زید متحرک بود، واقعا وایساد. حالا یه سوالی اینجا دوباره مطرح میشه که اینجا نفهمیدن، اینه که اگه علم همیشه ثابته، شما میگین این علم به تغییره، نه اگه علم همیشه ثابته، چطوری علم به تغییر چجوری اتفاق میفته؟ اگر علم همیشه ثابته، علم به تغییر چگونه رخ میدهد؟
زید در قدم اول، مثلا زید در حال رفتن، زید در حال ایستادن، زید ایستاده ولی من در حال رفتن، در حال رفتنش رو هنوز دارم. علم هم تغییر نکرده، اون سر خودش یه علم جدید بینگه دیگه. هم مقایسه میکنم این دو تا رو با هم دیگه، منم این خارجی هم
خارجی
نه بیا رو صورت علمی ها، صورت علمی ثابت چجوری میتونه وقت در این اینکه ثابته اون تغییر رو بالاخره باید، اگه اون تغییره یه چیزی توش باشه، این ثابت چجوری متغیر رو میتونه نشون بده؟ نمیگه حکایت میکنه از اون متغیره، این ثابته، چجوری متغیر از ثابت حکایت میکنه؟ ثابت از متغیر چجوری حکایت میکنه؟ برعکسش
در واقع مقایسه است به نظرم. مثلا این اینجاست، من اینجا، یاد اینجا، همین گردی که داشت، من علم به اینجا بودنش هنوز دارم، علم به اینجا بودنم دارم، دو تا رو با هم مقایسه میکنم، در مقام مقایسه میگم این از این حالت این حالت رایی بودن، نه علوم من تغییر نکرده. در هزار سال دیگه من علم به اینجا بودنم که نیستش هم اونم دارم، هنوز من دارم.
صورت علمی ثابت داره از یک محکی متغیر حکایت میکنه.
این به نظرم بعد نفسه، یعنی این بعد مادی نفس اینجا میاد این کارایی میکنه.
ذهن فوق العاده نمیتونه نگفت که میاد از بالا باز این مثلا عکس برداری هایی که مثلا بسر انجام چش انجام میداره مثلا میاد با همدیگه مرتبط میکنه.
نه اینا که اصلا تو بحثه، تو بحثه علم همیشه تو شبهاتش اولین چیزی که به ذهنتون برسه، مخصوصا تو بحث علم حصولی، احسنتون بررسی بکنید که قصه حمل چجوریه. خب آیا اینجا وحدت حمل داریم یا نه؟ لذا اینجا هم میگه که صورت علمی تغییر اون متغیره، صورت علمی تغییر خب به حمل اولی تغییر، به حملش های خودش ثابته، یعنی حکایتگر از تغییره. این در واقع میگن تفاوت حمل وجود داره. صورت علمی تغییر به حمل اولی متغیره، ولی به حمل شایع ثابته. خب اینم از این بحث. الفصل الثالث. اینم فصل کوتاهی بخونیم متنش رو بعد بریم برای استراحت. الفصل ثالث ينقسم العلم انقساما آخر الى کلی و جزئی. یه تقسیم دیگه هم علمی پذیره، یه انقسام دیگری به کلی و جزئی، همونجوری که اون فصل قبل کلی و جزئی بود اینجا هم کلی و جزئیه. و المراد بالکلی در اینجا ما لا یتغیر به تغیر المعلوم بالعرض، اون چیزی که با تغیر معلوم بالعرض تغیر نمیپذیره، تغیر نمییابد. که صورت البناء التي يتصورها البناء في نفسه ليبنى عليها مثل صورت ساختمون، اون نقشه ساختمون بنا که بنا و اون معمار تصورش میکنه در نفس خودش که بر اساس اون بنا کنه خونه را. فصورتو اندهو علا حالها قبل البنا و مع البنا و بعد البنا و انخرب و انهدمه. صورت این نقشه این ساختمون در نزد بنا بر حال خودش باقیه قبل از بنا، قبل از بنا و مع البنا و بعد، هم قبل از ساختن و بعد از ساختن و هنگام ساختن و بعد از، و حتی اگر خراب بشه و منهدم بشه ساختمون بازم اون صورت و اون علم باقیه. و یسما علم ما قبل الکسره، این علم اصلا قبل از کسرت، وارد بازی تغییر و کسرت و اینا نشده. ول علوم الحاصله من طریق العلل کلیت من هذا القبیل دائما، علومی که از طریق علل برای ما حاصل میشه کلی هستن از این قبیل، کلی از این قبیل هستن دائما، یعنی کلیه که ثابتن و تغییر نمیکنن. که علم المنجم به ان القمر منخسف یوم کذا ساعت کذا الا مدت کذا، مثل علم منجم به این که ما خسوف پیدا میکنه در روز فلان ساعت فلان به مدت فلان. یعود فیه الوضع السماوی به حیث و یوجب و حیولت الارض بینه و بین الشمس.
حیوله است
آره میگم که این نداشت مثل همون متنن ولا شده بود داشتیم. یه چند تا چیز هم داری دیگه هم داشت، یه میگفتن این نمیخوره، رفتم درستش کردم اونو ولی اینا دقت نکردم. که این میگه وضع سماوی به گونه ای میشه که باعث میشه که قرار گرفتن با هیلوله و قرار گرفتن زمین بین ماه و خورشید میشه. فعلمه ثابتون علا حاله قبل الخسوف و معه و بعده، علم این منجم ثابته در حال قبل از خسوف و انگام خسوف و بعد از خسوف. و المراد بالجزئی ما یتغیر و به تغیر معلوم بالعرض، اون چیزی که با معلوم بالعرض با تغییر معلوم بالعرض متغیر میشه. کما اذا علمنا من طریق الابصار به حرکت زیده ثم اذا وقف عن الحركه، میگه ما میدونیم از طریق دیدن حرکت زید رو، و موقعی که زید از حرکت ایستاد هم چی میشه؟ تغیرت صورت العلمیه من الحركه الى السكون، صورت علمیه ما از حرکت تغییر میکنه به سکون. و یسما علم ما بعد از کسره، به این علم میگیم علم بعد از کسرت و تحقق این تغییری که اتفاق میفته، علم پس از کسره. و این قلت التغییر لا یکون الا بقوت سابقه و حامل الماده و لازمه کون المعلوم جزئیه مادیتن کون العلوم الجزئیه. نه اینو دیگه واقعا اشتباه خوندم. خب کون العلوم الجزئیت مادیتن لا مجردتن، میگه اگه شما بگید که گفته بشه که تغییر اتفاق نمیفته مگه به یه قوه سابقه، باید یه قوهی که این تغییر را میپذیرد و یه مادهی که حامل این تغییر باشه، این قوه باشه، باید داشته باشیم. همون قاعده بود که اول خوندیم تو فصل یک مرحله ده که کل حادث زمانی مسبوق به قوتن و مادتن تحملها. و لازمه این اینه که علوم جزئی مادی باشن و مجرد نباشن. اگه تو بگی اینو قلنا العلم به تغییر غیر تغییر العلم، علم به تغییر غیر از تغییر خود علمه، و المتغیر ثابتون فی تغییره لا متغیرون، متغیر در این تغییرش ثابته نه متغیره. خب همون حالت عمل اول، میگه همون عمل اولی تغییره ولی به عمل شایع ثابته. و تعلق العلم به اعنی حضوره عند العالم، میگه تعلق علم به این تغییر یعنی حضور اون نزد عالم، من حیث ثباتهی لا تغییری، از جهت ثباتش این اساسا میتونه علم بهش تعلق بگیره نه از جهت تغییرش. مثلا تغییرش که کلا در رفتن علم قرار شد بعد حضور مجرد عند مجرد و اینا که میگفتیم باشه، و الا لم یکن حاضرن، اگه این تغییر داشته باشه که نمیتونه حاضر بشه نزد عالم. فلم یکن العلم حضور شیئا لشیئا، و علم هم حضور شیئا لشیئا نمیشه. واضح خلف اونی همه زور زدیم حضور شیئا لشیئا رو تو علم درست کردیم، و این خلاف این بحثایی که کردیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.